در تقویت حوزه دیپلماسی اقتصادی داره ایجاد میکنه. اما یکی از مهمترین و محوری ترین نکاتی که ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی میتونیم ازش صحبت کنیم، مزیت‌های ما در حوزه اقتصاد هست که حوزه انرژی است. ما جدی‌ترین چالشمون در زمینه در حال حاضر چیه؟ ما چگونه میتونیم با دیپلماسی اقتصادی در واقع دیپلماسی انرژی رو تقویت بکنیم؟
خیلی ممنون از سوال شما، سوال خیلی خوبی بود. در رابطه با بخش اول سوالتون که مطرح کردید، باید گفت که اساساً در سالهای گذشته مشکل اصلی که ما داشتیم در مسئله دیپلماسی اقتصادی عدم توجه بود به ظرفیت‌های داخلی و بومی کشور.
بله.
ببینید، ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی ظرفیت اصلی و مزیت مهمی که برامون وجود داره و کمتر بهش توجه شده، بحث ژئوپلیتیک منطقه‌ای که داشت قرار گرفتیم و ظرفیت همسایگان هست. در دولت 13 و با روک آمدن جناب آقای رئیسی، رویکرد دولت مبتنی بر رویکرد همسایگی تغییر کرد. وقتی ما صحبت از همسایگی میکنیم و در واقع توجه خودمون رو روی ظرفیت‌های همسایگان خودمون قرار میدیم، لاجرم باید مقوله ژئوپلیتیک رو و مرزهای جغرافیایی رو مغتنم بشماریم. از نظر بنده مهمترین غفلتی که در این زمینه شده و در واقع آسیب جدی که وارد کرده به دیپلماسی اقتصادی ما، عدم توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ما در این منطقه هستش. ما در یک بازار بسیار بزرگ قرار گرفتیم، در کنار اینکه همسایگان ما در حوزه‌های مختلف ضعف‌های جدی دارند، به خصوص در حوزه کشاورزی، به خصوص در حوزه خدمات، در حوزه حمل و نقل، و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌توانیم این ظرفیت‌ها رو در واقع پوشش بدیم و جبران کنیم. من فکر می‌کنم با اتخاذ رویکرد همسایگی در دولت 13 و توجه به ظرفیت‌های همسایگان ما در این دوره، اگر انشالله سیاست ها درست پیش بره و در واقع دستاندرکاران این حوزه بتونن مسائل این حوزه رو درست بشناسن و پیاده کنن، من فکر میکنم طی چند سال آینده حجم تجارت ما با منطقه خیلی رشد قابل قبولی خواهد داشت.
بله.
این نگرش همسایگی، نگاه همسایگی در سیاست خارجی نگاه بسیار مهمیه و عموما کشورهایی هم که تونستن در عرصه اقتصادی رشد خوبی داشته باشن، کشورهایی بودن که تونستن از ظرفیت‌های همسایگیشون استفاده کنن. مثلا شما چین رو، اگر کشور چین رو بخوام مثال بزنیم، ببینیم که چقدر با ظرفیت‌های همسایگان خودش استفاده کرد و چقدر حجم تجارت خودش با کشورهای همسایه‌اش چقدر بالاست، چقدر در واقع از این ضعفی که کشورهای همسایه خودش استفاده کرده و با در توانمندی خودش این رو جبران کرد. من فکر می‌کنم انشالله در دولت 13 با اتخاذ روی سیاست همسایگی و سیاست خارجیمون بتوانیم رشد قابل توجهی در سیاست منطقه‌ای داشته باشیم.
آقای دکتر کریم بور، این اولین همایش ملی دیپلماسی اقتصادی است که برگزار میشه. خب هم فرصت‌ها در این همایش بررسی شد و هم چالش‌ها و آسیب‌ها هم دیده شد. چقدر خب حدوداً 11 پیشنشته است برای این همایش برگزار شد و بالغ بر 150 مقاله ارسال شد، با اینکه اطلاع رسانی خیلی زیادی هم در این زمینه صورت نگرفته بود. بالغ بر 150 مقاله تخصصی در این زمینه ارائه شد. اگر یه ارزیابی کلی در حوزه این همایش بخوایم بکنیم، الان که به در واقع اختتامیه اون مراسم در این مراسم حضور داریم، چقدر این آسیب‌ها درست شناخته و درست تشخیص داده شده؟
ببینید، نگاه به این مقالات و بررسی این مقالات نشون میده ما همچنان در شناخت برخی آسیب‌ها دچار ضعف هستیم. اما اگر از این نقطه ضعف بگذریم و نقطه قوت رو ببینیم و اینکه در واقع اون مسائلی که بهش پرداختن از در واقع مقولاتی مثل در واقع رمزارزها، مثل در واقع بحث تجارت‌های منطقه‌ای ما و مقولاتی از این دست، مهم این هستش که ما بتونیم این یافته‌هامون رو در عرصه اجرایی و عرصه سیاستی بتونیم اجرا کنیم. درسته، حالا بالاخره این کنفرانس هم همونجوری که شما فرمودید، شاید در حوزه تبلیغات اونقدرها در واقع نتونستیم خوب عمل کنیم، یا اون که حالا اساساً جامعه علمی ما در اصل دیپلماسی اقتصادی هنوز خیلی در واقع هوشیار نشده، خیلی هنوز ضرورت این مقوله رو خوب دقت توجه نکرد. اما من فکر میکنم همین تعداد مقاله هم که در واقع پذیرش شده و در واقع الان هم ارائه شدن، یعنی همین تعداد مقاله هم ما بتونیم در واقع یافته‌های اصلیش رو، اون راهنمودهای مهمی رو که اشاره کردن رو بتونیم به مسئولان، به دستگاه اجرایی، به در واقع نهادهای متولی اقتصاد در اقتصادی در واقع گوشزد کنیم، خودش در واقع هنر خیلی مهمیه و دستاورد خیلی مهم برای ما خواهد بود. در واقع اینکه ما صرفا یک کنفرانس برگزار کنیم و تموم شه، این صرفا نگاه رفع مسئولیت است. من فکر می‌کنم ما باید بتونیم در واقع این راهنمودها و این یافته‌ها رو از اجرایی به در واقع به منصه ظهور بکشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر زابودی کریمی پور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس محترم موزه دیپلماسی. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای ما رو از واحد سیار این شبکه رادیویی از محل دانشگاه امام صادق، ساختمان مرحوم آیت الله مهدوی کنی میشنوید. محل برگزاری نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی، فرصتها و چالشها. یکی از مهمانان ویژه که همایش که سخنران این مراسم خواهند بود در دقایق پیش رو، امیر دریادار شهرام ایرانی هستند، فرمانده محترم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که پیش از ورود به مراسم اختتامیه این همایش مهمان ویژه برنامه ما هستند، ویژه برنامه نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی. امیر ایرانی، خدمتون سلام و عصر بخیر میگم. خیلی خوش آمدید هم به اختتامیه همایش هم به ویژه برنامه نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده معذر حضرت عالی و همکاران عزیزتون از روز بخیر دارم و خدا قوتی. اجازه میخوام که ابتداعا ایام بسیار شیرین گذشته رو تبریک بگم خدمت همه شما و همه مردم شهید پرور ایران عزیز.
خیلی متشکرم. امیر، از دیپلماسی اقتصادی و دریا اگر بخوایم صحبت بکنیم، چه حرف تازه‌ای میشه زد که برای مردم تازگی داشته باشه؟ دریا و دیپلماسی اقتصادی رابطش چیه؟
خب مستظر هستید که دریا یک مزیتی در خودش نهفته داره به عنوان مزیت دسترسی. آنچه که در اقتصاد یعنی یک نقطه مشترک مهمی که میشه بهش اشاره کرد و این دو حوزه رو به هم دیگه گره میزنه، بحث مزیت دسترسیه. شما وقتی که مزیت دسترسی داشته باشی، میتونی در همه حوزه ها به ویژه اقتصاد هم نقش رو ادا بکنید، هم حرف برای گفتن داشته باشید و آنچه که سیاست هست میتونید اجرا بکنید. خب دریا میشه گفت یک رکن اصلی در حوزه دیپلماسی اقتصادی داره.
بله.
و در جهان هم کشورهایی که تونستند از دریا حد اکثر استفاده رو ببرن معمولا کشورهای موفقی هستن. ابعاد اون کشور اصلا مد نظر نیست.
دوست.
یعنی شما یک کشوری مثل سنگاپور یا مالزی رو میخواییم مثال بزنیم، از نظر ابعاد شاید به اندازه جزایر ما در خلیج همیشه فارس هم نباشند، اما در حوزه اقتصادی میبینید که دیپلماسی اقتصادیشون رو به گونه ای هدایت کردن، چون از ظرفیت دریا استفاده کردن بسیار موفق هستن و در حوزه اقتصاد حرف برای گفتن دارن.
و اگر ما بخوایم به عنوان یکی از جدیترین آسیب‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی و رابطه اون با دریا صحبت بکنیم، الان شما جدیترین آسیب این حوزه رو چی میبینید و فرصت‌هایی که پیش روی ماست؟
جدیترین آسیب این استش که ما این حوزه دریا رو جدی بهش نگاه نکردیم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه دریا رو فقط به عنوان دریا بودنش که یک جای تفریحی است بهش نگاه کردیم. اینکه میشود اقتصاد کشور رو از طریق دریا تأمین کرد، توسعه داد، گسترش داد و به حد پیشرفت رسوند بهش نگاه نکردیم.
بله.
چون ما بیشترین ساحل رو میشه گفت در حوزه منطقه که مستقر هستیم داریم. این که میگیم بیشترین یعنی ساحلی که کارآمد است و شما به راحتی میتوانید به عمق دریاها دسترسی داشته باشید.
بله.
سواحل ما به گونه ایست که وقتی شما پا در دریا میذارید به همه آبراهای دنیا و همه پهنه‌های اقیانوسی ارتباط دارید. این مفهومش اینه که به هر کشوری که به دریا ارتباط داره شما ارتباط دارید. در نتیجه از این ظرفیت میشد بهتر و بیشتر استفاده کرد در دوران گذشته که مخفول مونده، اما به لطف خداوند با نگاهی که فهمدی معظم کل قوا به این حوزه دارن و تأکید بر این حوزه دارن و اصرار به این مطلب دارن، انشالله کشور بتونه که از این فرصت، چون ما دریا رو همیشه با اون تهدید نگاه میکردیم، میترسیم ازش، دستوری که هیچ ترسی نداره، بسیار زیباست، بجز این که از ساحل زیباست در خود دریا هم زیباست. اوج زیباییش هم این استش که شما میتوانی ازش در اقتصاد بیشترین بهره برداری رو داشته باشی، به گونه ای که سهم بسیار بالایی رو در توسعه کشور داشته باشه.
و امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه همراهی میتونن بکنن این نوع اقتصاد رو که ارزان‌ترین حمل و نقل در دنیاست و قاعدتاً در کشور ما هم باید این گونه باشه؟ این اعلام آمادگی که شما میتونید بکنید در کنار آسیب‌هایی که ازش صحبت کردید، شامل چه آمادگی‌هایی، چه کمکی میتونید به تقویت این حوزه بکنید برای در واقع میشه گفت تقویت دیپلماسی اقتصادی دریا؟
خب مستظر هستید که ما در حوزه دریا یک دیپلماسی دفاعی داریم و یک دیپلماسی اقتصادی.
بله.
برای اقتصاد در واقع واژه‌ای که مهمه یا مؤلفه‌ای که مهمه به عنوان مؤلفه اثرگذار، بحث امنیت دریا
بله.
و ایمنی در دریا. خب امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بنا به رسالتی که داره و توانمندی که اشاره فرمودید در خودش داره، چه در حوزه تجهیزاتی چه در حوزه نیروی انسانی، قطع به یقین بحث امنیت دریا رو به طور کامل پوشش میده به عنوان دیپلماسی دفاعی. در حوزه دیپلماسی اقتصادی هم میتواند با توجه به تجاربی که در دریا دارن و نیروی انسانی که این تجربه رو دارن، میتونه در این حوزه هم کمک بکنه و ما تمام قد این آمادگی رو داریم. نکته مهمی که من باید اینجا عرض کنم محضر شما و همه شنوندگان عزیزتون این هستش که دریا اگر که فعال بشود، دو تا بخش دیگر رو در کشور فعال میکنه، یکی کرانه است یکی پس کرانه است که خیلی مهمه و اینها تماما زیرساختهایی خواهند بود که میتوان قرنها از قبلش استفاده برد و اقتصاد رو و شکوفایی کشور رو شاهد بود.
و نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدای از تأمین امنیت برای تجارت ما در حوزه دریا چه کار جدی دیگه میتونه انجام بده؟ چون به حال در بنادر کشورهای مختلف معمولا کشورهای دیگه میان سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ چون میخوان بازار اون رو به دست بیارن. برای جلب این سرمایه قاعدتا اگر کشوری ببینه که نیروی دریایی قدرتمند یک کشور میتونه تامین امنیت بکنه، قاعدتا خواهد آمد و سرمایه گذاری خواهد کرد. در کنار این امنیت چه امکان دیگه ای رو میتونه نیروی دریایی فراهم میکنه برای تجار ما، بازرگانان ما و اساسا حمل و نقل دریایی ما؟
خب با یک بخشی مستظر هستید که شناورهای ما اساسا شناورهای لوجستیکی هستند.
بله.
یعنی در هم حوزه تجارت و هم حوزه جابجایی سوخت و میانات میتونیم کمک بکنیم و این کار رو هم آمادگی داریم که در صحنه باشیم و اثر بخش باشیم.
خیلی از شما متشکرم. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای شما و همه دلاور مردان عرصه دریا آرزوی توفیق میکنیم.
ممنون و متشکرم.
موفق باشید. اینجا رادیو اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در واحد سیار این شبکه، واقع در دانشگاه امام صادق هستیم، محل برگزاری اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی، فرصتها و چالشهای 1400 تا 1404 همینک در این همایش جناب آقای دکتر عباس عراقچی، دبیر محترم شورای راهبردی روابط خارجی، مشغول سخنرانی هستند که دعوت میکنم بخشی از سخنرانیشون رو بشنوید.
مسیر آبهای فرامرزی از کشور همسایه به سمت ما جریان داره و در غرب کشور برعکس است. ما بالا دست هستیم و از سرزمین ما آب به سمت کشور همسایه میره و این اختزاعات خودش رو در سیاست خارجی ایجاد کرده و ما خب در هر دو سمت با مشکلاتی مواجه هستیم در رابطه با همسایگانمون. از یک طرف مثلا کشور عراق شاکی هست که چرا ایران آبهای مرزی رو کنترل میکنه، اجازه خروج نمیده. از طرف دیگه در سمت شرق کشور خود ما شاکی هستیم که چطور افغانستان با ایجاد سدها و اینها آبها رو داره مهار میکنه و سهم ما رو از آب و سهم طبیعت رو از آب داره کنترل میکنه. حالا اینها بحثای خاص خودشو داره، واردش نمیشه. در منطقه ما، منطقه خاورمیانه، همه کشورها از نظر استانداردهای بین‌المللی کشورهای خشکسال شناخته میشن دیگه و در شرایط خشکسالی تجربه تاریخی نشون داده که هیچ کشوری حتی اگر معاهدات آبی داشته باشه، در شرایطی که مردم خودش تشنه هستن و نیازمند آب هستن، آب رو به همسایگان نخواهد داد. بنابراین ما باید آماده باشیم برای روزی که به طور در بدترین سناریو هیچ گونه آبی وارد کشور نشه و کشور باید خودش رو برای شرایطی آماده بکنه که تاب‌آوری داشته باشه در رابطه با موزل کمبود آب. و همونطور که میدونید متاسفانه مشکل آب در کشور یک راه حل فوری نداره، یک راه حل معجزه آسایی نداره که بگیم حالا فلان کار میکنیم، آب از فلان جا قطع میکنیم، فلان جا اضافه میکنیم، مثلا مشکل حل میشه. تجربه اخیر اصفهان هم نشون داد که هیچ راه حل فوری نیست واقعا. راهش این هست که ما تحمل داشته باشیم و در یک، به اعتقاد بنده، یک دوره 10 ساله ریاضت آبی رو طراحی بکنیم و تحمل بکنیم تا بتونیم معادلات آبی و وضعیت آبی در کشور رو به تدریج اصلاح بکنیم، با اصلاح خیلی از کارهایی که باید صورت بگیره، از فرهنگ مصرف مردم تا فرهنگ تغذیه مردم باید اصلاح بشه، تا خیلی از شیوه های کشت و زر و خیلی از موارد دیگه و تجارت ما، همه اینها باید اصلاحات صورت بگیره که عرض خواهم کرد، تا ما بتونیم به تدریج وضعیت آبی کشور رو بهبود ببخشیم. سیاست خارجی و دیپلماسی چه کمکی میتونه بکنه در بحث تأمین آب برای کشور و در این بحث و در بحث تاب‌آوری آب در کشور، و دیپلماسی اقتصادی چگونه باید تنظیم بشه در این جهت؟ نکته اولی که وجود داره این هستش که متاسفانه آب استعداد زیادی داره که تبدیل بشه به یک منازعه بین مردم، بین از دو تا ده گرفته تا دو تا منطقه تا دو تا استان تا دو تا کشور، و تاریخ پر از درگیری های مربوط به آب در سراسر کشورهای مناطق جغرافیایی رو که برید میبینید درگیری های مختلفی که وجود داشته بر سر آب و جنگ هایی که بر سر آب صورت گرفت. اما همکاری در رابطه با آب هم وجود داشته و اتفاقا همکاری بیشتر از مناقشه بوده در تاریخ و مناقشات و منازعاتی که منجر شده به قراردادهای آبی و همکاری‌های آبی مثال‌های زیادی در موردش وجود داره که حالا من واردش نمیشم. ما باید بتونیم آب رو به ویژه در رابطه با همسایگانمون تبدیل بکنیم به موضوع همکاری به جای موضوع منازعه. و برای اینکه آب تبدیل بشه به یک موضوعی به موضوع همکاری، دیپلماسی اقتصادی مهمترین نقش رو داره. باید ما بتونیم با همسایگان خودمون سبد مشترک همکاری و همافزایی در سه حوزه مهم آب، انرژی و غذا ایجاد بکنیم. طرح‌های اقتصادی با همسایگان اگر بررسی میشه حتما با توجه به مؤلفه آب باید باشه که چگونه ما در مناطق، مثلا اگر ما الان با افغانستان مشکل آب رو داریم و آب جاری نمیشه، باید بتونیم آب رو تبدیل بکنیم به همکاری. اگر تبدیل به منازعه بشه واقعا هزینه های سنگین برای کشور خواهد داشت، ولی زمینه این که تبدیل بشه به همکاری کاملا وجود داره. ما در حوزه انرژی مزیت داریم، در حوزه فناوری های تغذیه اینها مزیت داریم. میشه پروژه های مرزی مشترک، حتی پروژه های بزرگتر اجرا کرد، آب در مقابل انرژی، انرژی ما صادر بشه و در مقابل آب وارد بشه. چند تا شهر کشور همسایه‌مون رو مثلا ما برقش رو تامین بکنیم و در مقابل فلان میزان آب رو شهرهای ما دریافت بکنن. همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه حتما باید با توجه به مؤلفه آب تنظیم بشه و نباید موضوع آب مورد فراموشی واقع بشه. غیر از این که ما در خصوص آب‌های فرامرزی، جاهایی که حوزه‌های آب، یعنی آبریزهای مشترک داریم، حوزه‌های آبی مشترک داریم، باید جاهایی که توافق نداریم به سمت توافق قرارداد پیش بریم و جاهایی که توافق داریم به سمت تضمین اجراش پیش بریم. غیر از اون باید آب رو در پروژه‌های اقتصادی مشترک به کار گرفت و موضوع همکاری‌های آبی به یک عنصر ثابت در همکاری با همسایگان و در دیپلماسی اقتصادی ما با همسایگان تبدیل بشه. سیاست خارجی ما و تجارت خارجی ما باید آب محور بشه و در تنظیم رابطه با هر کشوری به موضوع آب هم توجه بشه. مهمترین بحثی که اینجا وجود داره بحث آب مجازی هست که حتما دوستان مستنظر هستن. در آب مجازی و تجارت آب مجازی بررسی میشه که تولید هر کالایی به چه میزان آبی احتیاج داره و چه میزان آبی مصروف یک تولید یک کالا میشه و بعد بررسی میشه که آیا کشوری که کم آب هست باید این کالا رو تولید بکنه که کالای پر آبیه یا نه باید این رو وارد بکنه. و تجارت خارجی، صادرات و واردات هوشمند میشه با توجه به مؤلفه آب. یعنی شما نباید بشینید با کشور همسایه یا با هر کشور دیگری ببینید که مثلا چه کالایی صرفه اقتصادی داره. قبل از اون باید دید چه کالایی صرفه آبی داره. آیا درسته ما یک کشور کم آب به اروپای پر آب آب صادر بکنیم؟ داریم این کار عملا انجام میدیم با صادرات کالاهایی که آب زیادی رو برده و ما در داخل کشور تولید کردیم و فرستادیم. من حالا نمیخوام اسم از کالای خاصی بیارم که بعد به اصطلاح در موردش عده‌ای معترض بشن یا نشن، چون مثلا از حرف از هر کالایی بیاری بالاخره تولید کنندگانی داره داخل و مشکلاتی ممکن ایجاد بشه. ولی این کاری هست که کشورهای دیگه دارن انجام میدن. بحثی وجود داره به عنوان ردپای آب، به اصطلاح واتر فوتپرینت. هر کالایی که تولید میشه از این لیوان کاغذی گرفته تا هر کالای دیگری میان بررسی میکنن، رد پای آب رو میگیرن، میرن عقب ببینن چقدر آب مصرف شده تا این کالا تولید شده. مثلا برای غلات در کشور ما بین دو تا برای هر کیلو 2 تا 3 هزار لیتر آب مصرف میشه در شرایط خوب. در شرایط بد تا 5 هزار لیتر آب هم وجود هست. برای 1 کیلو گوشت نزدیک 14 هزار لیتر آب مصرف میشه. این شاید باز تعجب بشه، ولی میرن از عقب، از اون آبی که مصروف تولید علوفه شده شروع میشه، میاد جلو تا میرسه تا وقتی که این گوشت میاد داخل خونه، این نزدیک 14000 لیتر آب براش مصرف شد. یک کفش چرمی 16000 لیتر آب براش مصرف میشه. برای همه کالاهای مختلف این رد پای آب رو در میارن و بعد بر اساس رد پای آب و بر اساس میزان مصرف آب تصمیم گرفته میشه که مایی که کم آب هستیم چه کالایی رو تولید بکنیم و چه کالایی رو وارد بکنیم. کشور همسایه ما که آب داره و فلان کالا رو داره، آیا ما باید بریم این کالا رو خودمون تولید بکنیم یا بریم از اون کشور وارد بکنیم و به جاش کالایی که کم آب هست رو، کم به اصطلاح کم آب بر هست رو خودمون تولید بکنیم. تجارت خارجی ما که یک مقوله بسیار مهم در دیپلماسی اقتصادی هست، باید هوشمند بشه با توجه به مؤلفه آب. چرا؟ چون کشور ما با بی‌آبی مواجه هست. هم تجارت خارجی، حالا بحث‌های دیگه هم داره که به دیپلماسی اقتصادی مربوط نمیشه، ولی به هر حال کشور باید به فکر اونها باشه. من اینجا فقط مثال میزنم، تجارت آب مجازی رو باید بهش توجه بکنیم در بحث دیپلماسی اقتصادی، ولی ابعاد دیگری هم داره. مثلا تغذیه مردم، تغذیه فرهنگ، تغذیه باید تغییر پیدا بکنه، فرهنگ مصرف باید تغییر پیدا بکنه. یه مثالی رو همین قبل از جلسه خدمت بعضی از دوستان زدم. در اروپا اومدن بررسی کردن، دیدن که در هر هکتار زمین 4 تن گندم میشه تولید کرد، در حالی که در همون هکتار زمین میشه 20 تن سیب زمینی تولید کرد. و برای تولید 1 کیلو گندم حالا در اروپا حدود 600 لیتر آب نیازه، ایران تا 2000 لیتر هم هست، ولی برای تولید سیب زمینی 100 لیتر آب نیازه برای هر کیلوش. ولذا در یک پروسه واقعا 30-50 ساله فرهنگ تغذیه رو از نان به سمت سیب زمینی بردن در اروپا، به خاطر اینکه تولید بیشتر و آب کمتری مصرف میکنه. من نمیگم ما در ایران همین کارو بکنیم، نه بگن که عراق سیب و ملت سیب زمینی بخورن، نه، منظورم به این هستش که باید روی این مسائل فکر کرد، چگونه میشه فرهنگ تغذیه رو به سمت کالاهایی برد که آب کمتری رو مصرف کنه.
خب در محل برگزاری نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با سیار رادیو اقتصاد از محل دانشگاه امام صادق در حال ارائه گزارش از اختتامیه این مراسم هستیم. بخشی از صحبت‌های جناب دکتر عباس عراقچی رو شنیدید، دبیر محترم شورای راهبردی روابط خارجی، با توجه به نزدیک شدن به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران، آنچن رو در اختیار همکارانمون در پخش شبکه رادیویی اقتصاد قرار میدیم و درود میفرستیم به همه همکاران عزیزمون در شبکه رادیویی اقتصاد، به ویژه گوینده این بخش سرکار خانم حمیده رستگار دوست.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در ویژه برنامه دیپلماسی اقتصادی که زحمت کشیدن من تا این لحظه همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند بودن. ما از پخش در ادامه فعلا با شما خواهیم بود با توجه به نزدیک شدن به لحظات نورانی اذان مغرب.